ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. هیئت ایرانی برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه شد. دونالد ترامپ پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای اجرایی خود را صادر کرد. و انفجار بمب در بازار پاکستان دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، هیئت اعزامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه ظهر شنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. سرپرستی این هیئت با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است و به نوشته رسانه‌های ایران، این هیئت بلافاصله گفتگوهایی با مقام‌های روس و ترک را آغاز خواهد کرد. نشست آستانه درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. از سوی دیگر ترکیه میگوید اصرار بر کنارگیری بشار اسد از قدرت دیگر واقع بینانه نیست. محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه، روز جمعه در داووس گفت مسئول مستقیم رنج مردم سوریه بشار اسد است، اما با تغییر شرایط در منطقه اصرار بر کنارگیری او در حال حاضر عملگرایانه و واقع بینانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای خود در این مقام را صادر کرد. آقای ترامپ در این فرمانها اجرای چند قانون را که در دولت اوباما تصویب شده بود به حال تعلیق درآورده و دستور داده است موانعی که بر سر لغو کامل آنهاست برطرف شود. قانون بیمه همگانی موسوم به اوباما کر، قانون مربوط به تغییرات اقلیمی و قانون اصلاح وال استریت از جمله این قوانینند. مراسم تحلیف آقای ترامپ روز گذشته در برابر کنگره این کشور برگزار شد و سرانجام این که وقوع یک انفجار در بازار سبزی فروشان در منطقه واقع در شمال غرب پاکستان روز شنبه دست کم 21 کشته و حدود 40 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز این انفجار در منطقه پاراچنار، شهر عمده منطقه کورام نزدیک مرز افغانستان رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از ساجد حسین توری، عضو شورای ملی از این منطقه، میگوید که انفجار یک بمب دستساز در بازار سبزی فروشان علت این حادثه بوده. این عضو شورای ملی پاکستان همچنین میگوید این بمب کارگزاری شده در میان گوجه فرنگی ها زمانی که مردم صبح شنبه برای خرید آمده بودند منفجر شده است. ساعت 53 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همکارم حسن جعفری در استودیوی خبر رادیو فردا همراه منه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین جزئیات مربوط به حادثه پلاسکو. آقای جعفری، اخبار تازه‌ای منتشر شده، جزئیات تازه‌ای اومده از تعداد قربانیان یا مصدومان و افراد زیر آوار مونده؟
سلام عرض می‌کنم به همراهان عزیز رادیو فردا. بله، در یک دو ساعت گذشته چندین خبر منتشر شده بود، اما آخرین خبر این استش که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مصاحبه‌ای کرد با خبرنگاران و تقریبا تمامی اخبار قبل از خودش رو تکذیب کرد و به شدت گلایه کرد از اخبار متناقضی که این سو آن سو منتشر میشه. آقای نجار به شدت تاخت به آنچه که شبکه‌های مجازی و به گفته ایشون اخبار کذب در این شبکه‌ها مطرح میشه، بدون اینکه اشاره خاصی بکنه که این خبرها قبلا از سوی اولان دیگر منتشر شد. به هر حال آنچه که آقای نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده، خبرایی که داد، خلاصش این است: تعداد آتش نشانان که کلن مصدوم شدن حدود 84 نفر بود که 33 نفرشون در بیمارستان مداوا شدن، 51 نفر به صورت سرپایی و در حال حاضر فقط 4 آتش نشان به دلیل سوختگی شدید در بیمارستان به سر میبرن. آقای نجار همچنین گفتش که کلن آتش نشانان کشته شده تعدادشون 4 نفر هستش، 1 نفر در بیمارستان و 3 نفر هم در در زیر آوار جان باختند و اینطور که ایشون گفت کلن 20 یا 30 نفر تعداد مفقودان هست که به گفته ایشون حدود 20 نفر یا کمتر از 20 نفر آتش نشانان هستند و 10 نفر از مردم عادی که زیر آوار هستند. به هر حال این چیزهایی بود که آقای نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد. چند خبر مجزای دیگه هم در رسانه‌های ایرانی منتشر شده، از جمله اینکه عملیات آواربرداری همچنان ادامه داره. گزارش شده که در حیاط پشتی پلاسکو هر قسمتی رو که لودرها سعی میکنن آوارش رو کنار بزنن دود بلند میشه. خبرنگار فارس که در محل هست گزارش داده ساختمان ویران شده پلاسکو الان حکم یک آتش فشان رو پیدا کرده که هر نقطه‌ایش که دست میزنی دود بلند میشه و شعله‌ی آتش همچنان زبانه میکشه. و آخرین خبر همین که مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفته که هنوز هویت هیچ یک از پیکرهایی که به این پزشکی قانونی منتقل شده شناسایی نشده و احتمالاً نیاز به آزمایش دی ان ای خواهد بود.
خیلی متشکرم حسن جعفری. همچنین خبرگزاری فارس آقای جعفری لیستی 15 نفره منتشر کرده از نام آتش نشان هایی که زیر آوار هستند با ذکر دقیق این که از کدام ایستگاه ها اومدند. اگر در ساعات و دقایق آینده باز هم اخبار دیگری به دستمون برسه حتما بلافاصله اونها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما به گزارش دیگه بپردازیم. دیروز مراسم تحلیف آقای ترامپ برگزار شد و در همین رابطه همکارم هانا کاویانی با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین درباره سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال روسیه گفتگویی داشت. خانم رایسکایا در ابتدا از واکنش روسیه به پیروزی ترامپ میگه.
خب اول از همه میخوام به این موضوع اشاره بکنم که روز 8 نوامبر، روزی که دونالد ترامپ انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور امریکا، پای خط مرزی بود در دیدگاه در مسکو نسبت به امریکا غالب بود، به خاطر اینی که ممکن در از اون داغ کارزار انتخاباتی در امریکا مشخصا سیه به دونالد ترامپ تمایل نشون میدادن، مسئولین روس، رسانه‌های روسی، کارشناسانی که در تلویزیون روسی صحبت میکردن، ولی به نظر میرسه که خیلی باور نداشتند که او رئیس جمهور بشه در واقع، و یه جو به شدت ضد امریکایی غالب بود و درباره هیلاری کلینتون خیلی مطالب تحقیرآمیز و اصلا منتشر میشد و گفته میشد که در دوره وی اصلا ممکن روابط روسیه و امریکا به جنگ جهانی سوم بکشه و واقعا این جو خیلی غلیظ بود. ولی از روزی که پیروزی دونالد ترامپ دیگه قطعی شد، روز 8 نوامبر، اصلا جشن گرفتند، یعنی رسما در دوما شامپانی خوردن برای پیروزی دونالد ترامپ، و از اون موقع انگار یک کسی که این ماشین رسانه‌های روسی دستش بود اصلا رو ترمز زد و یه دفعه تمام این اظهارات ضد امریکایی خیلی کم شد و بیشتر صحبت ها بر اینه که امید هست به بهبودی روابط و مسئولین روس گفتند که ما حتما تلاشمون رو خواهیم کرد در روابط با امریکا احیا کنند. امروز سرگئی لاوروف، حتی میتونم یه نقل قول کوچولو بکنم ازش، گفتش که همان گونه که بارها تاکید کردیم روسیه آماده است نیمه خود را در راه بهبود روابط با واشنگتن طی کند و در وهله نخست برای یافتن راه‌های برای مسائل جهانی همچون مبارزه با تروریسم.
از تنش بین آمریکا و روسیه صحبت کردید و همچنین به صحبت‌های آقای لاوروف اشاره می‌کنید که گفته که تمایل دارن به همکاری. چند شب پیش باراک اوباما در آخرین نشست خبری که با رسانه‌های بین‌المللی داشت صحبت می‌کرد، گفت او هم اشاره کرد، گفت که همکاری بین آمریکا و روسیه به نفع جهان خواهد بود و او هم استقبال میکنه اگر که یک همچین اتفاقی بیفته. اما در این حال برگشت به تاریخچه اینکه چرا این تنش شدت گرفت بین آمریکا و روسیه و به درگیری بین روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اشاره کرد. شما در اوکراین هستین، در اوکراین چطور میبینن این انتخابات رو؟
در اوکراین اصلا امیدی نمیرفت که دونالد ترامپ پیروز انتخابات بشه. این همه واقعا انتظار داشتن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور امریکا میشه و با توجه به صحبتایی که ایشون درباره اوکراین داشتن و قرار بود اون خط مش باراک اوباما را ادامه بدند و حتی ممکن صحبت ها بود به تحلیل سلاح‌های تحلیل تسلیحات به اوکراین و تشدید تحریم ها علیه روسیه، خب انتخابش ظاهرا یعنی میتونسته به نفع اوکراین بشه و الان مسئولین اوکراینی سعی میکنند که این گفته هایی که علیه دونالد ترامپ و در حمایت از هیلاری کلینتون گفته شده بود یه جورای تأثیرشون رو بالاخره کم اهمیت نشون بدن و انتظار دارند که به هر حال دونالد ترامپ هم به اون اصول که امریکا همیشه گفتش بر آن پایبنده بر این اصول سیاست خارجی خود را پیش ببره و خب در اوکراین انتظار دارند که تحریم ها علیه روسیه به هر حال پا بر جا بشه و این موضوع تحریم من فکر میکنم دقیقا یعنی کلمه تحریم یک کلمه کلیدی در این مثلث روسیه امریکا اوکراین و به هر حال به نظر میرسه که اون امیدهایی که در مسکو نسبت به پیروزی دونالد ترامپ دارند مربوط به لغو تحریم هاست.
سوال آخرم درباره وضعیت دونالد ترامپ، کسی که امروز رئیس جمهور آمریکا خواهد شد به صورت رسمی و روسیه هست. به هر حال این موضوع در صدر خبرها بود در هفته های گذشته، صحبت های مطرح شد، گمان زنی هایی شد، خبرهایی که خیلی از اونها رو آقای ترامپ دروغین خواند مطرح شد، گزارش های مطرح شد. درباره اینها در مسکو چه صحبتی میشه؟ آیا واقعا ارتباطی وجود داره؟ مقامات روسی چی میگن؟
امروز اتفاقا دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک مصاحبه گفت که چرا گفته میشه که ترامپ و روسیه ارتباط دارن. هر کی فکر میکنه که ارتباط وجود داره بین تیم آقای ترامپ و خودش و مسئولین روس سخت در اشتباهه. ولی متاسفانه اظهارات خیلی ضد و نقیض هم از مسئولین روس و هم از تیم ترامپ و از خود دونالد ترامپ درباره ارتباطات دو جانبهشون وجود داره و به همین دلیل خیلی ما نمیدونیم واقعا چه اتفاق افتاده. ما فقط میدونیم که دونالد ترامپ از 30 سال پیش اولین بار سفر به روسیه داشت و از اون موقع و تا سال 2013 یعنی تا 4 سال پیش که اون این مسابقه ملکه جهانیش رو به مسکو برد، اون همیشه میگفت که هم با پوتین روابط خوبی داره، هم با مسئولین روس روابط خوب داره و در دوره کارزار انتخاباتیش هم بارها تاکید کرده که اون میشناسه روسا رو و میتونه روابط خودش رو با این کشور بالاخره زمینه بذاره. از با توجه به اون شناختی که به نسبت روسیه داره، شناخت شخصی از آدمایی که باش سر و کار داشته، این میتونه زمینه بهبود روابط بین دو کشور فراهم بکنه. و در تیم ترامپ آدمهای هستش که روابط خیلی نزدیک با روسیه داشتند و هرچند که تیم ترامپ منکر اینه که قبل از انتخابات و در این دوره قبل از تحلیف روابط رسمی وجود داشت، ولی ما میدونیم که حداقل دو تا مشاور ترامپ ماه گذشته در مسکو بودند و اینا خودشون به رسانه‌های روسی گفتند اینجا اومدیم که راه‌های احتمالی لغو تحریم‌ها، راه‌های احتمالی بهبود روابط با روسیه را بررسی بکنیم. از اون ور مشاور پیشین ترامپ آقای پول منافورت که قبلا در اصل مشاور ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوی اوکراین بود، یانوکوویچ که الان در روسیه به سر میبره، اونجا زندگی میکنه، این آدم خب رسما داشت منافع کسی که یک همپیمان روسیه در اوکراین بود در امریکا ازش دفاع میکرد. اینا همه به گونه ارتباطاتشون هستش و ممکنه این ارتباطات کاملا قانونی بشه. این واقعا بر عهده سازمانهای اطلاعاتی امریکا که عکسش رو ثابت بکنند. و من امروز خوندم که در نیویورک تایمز یه گزارش اومده که قرار FBI و 5 آژانس اطلاعاتی امریکا در این موضوع تحقیق کنند و حتی اینا به دنبال رد پای اون جریانهای مالی که ممکن است از اون طریق روسیه به هر حال زمینه پیروزی دونالد ترامپ فراهم آورده حالا به ذهن خودشون. ولی به هر حال این واقعا ما رئیس جمهور برای اولین بار فکر میکنم در تاریخ امریکایی رئیس جمهوری میاد سر کار که اینقدر روابط شخصی نزدیک با روسیه داره و تیمش هم همینطور، همان گونه که این نامزدش یعنی انتخابش برای آقای تیلرسون که انتخابش برای وزارت خارجه روسیه، اون بارها به روسیه سفر کرد و کار کرد و در اوکراین هم به کمک پول منافورت اتفاقا شرکت اکسون یه سری قراردادهای خیلی سوداوری در اوکراین هم به دست آورد. این آدم از دست رئیس جمهور روسیه حتی نشان دوستی هم دریافت کرده بود، یعنی مشخصا ارتباطات شخصی بینشون برقراره. حالا اگر این ارتباطات به هر حال قرار زمینه بهبود روابط دو کشور باشه فکر میکنم هم یعنی نظر هستش که به هر حال به نفع کل دو کشور برای دو کشور برای جامعه است. فقط اینجا یه اشاره کوتاه بکنم، هرچند که الان واقعا یه شوق در روسیه هست و امید به اینی که روابط دو کشور خوب بشه، بسیاری از کارشناسان هشدار میدند که دقیقاً 8 سال پیش که باراک اوباما سر کار اومده بود، او نامزد محبوب کرملین بود در مقایسه با جان مکین، و آقای اوباما هم کار خودش رو با راه‌اندازی روابط با روسیه آغاز کرد و میبینیم که الان این روابط واقعا در یکی از پایین‌ترین سطوح خود، حداقل در پایین‌ترین سطح از دوره جنگ